با و سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان محترم، من شهرزاد گنجی هستم و نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را به آگاهی شما میرسانم. معاون کل وزیر بهداشت به هموطنان توصیه کرد فعلا برنامه ریزی جدی برای سفرهای نوروزی نداشته باشند. آقای حریرچی گفت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی و شهرهای زرد در استانهای مسافرپذیر شامل استانهای شمالی اصفهان و شهرهای مشهد و شیراز ممنوع است.
سلامت مردم مهمتر از انجام سفر هست. فعلا خواهشمون این که خیلی برنامه‌ریزی جدی برای سفر نکنید، برای اینکه سفر به صورت ماهوی مستلزم تجمعه.
پس سفر با خودروی شخصی به شهرهای قرمز و نارنجی که قطعا ممنوعه، به استانهای مسافرپذیر مثل هرمزگان، مثل مازندران،
گیلان، مازندران، گلستان شمالی، خوزستان و هرمزگان و بوشهر جنوبی و سه شهر اصفهان، شیراز و مشهد،
اینا ممنوعه.
زرد هم که اصلا
ممنوعه و این تغییر هم نخواهد کرد،
یعنی تا موقعی که زردن دیگه و نارنجی بشن شدیدتر
و از همین الان داره اعمال میشه دیگه.
بله، همین الان
دیگه اول
فروردین هر کسی الان مشهد مقدس میره، شیراز میره، یا برگردونده میشه یا جریمه.
معاون کل وزارت بهداشت همچنین هشدار داد کرونای جهش یافته انگلیسی می تواند ظرف 24 ساعت موجب مرگ بیمار شود. دکتر حریرچی افزود در کرونای معمولی 2 هفته زمان نیاز بود تا بیشتر جامعه درگیر ویروس شود، اما در کرونای جهش یافته این زمان خیلی کمتر است.
علت این که در مورد اید قاطعانه نمیتونیم حرف بزنیم، خصوصیت این ویروس جهش یافته جدیده. همون اتفاقی که در کشور عراق افتاد و بعد به تابعیت اون در خوزستان ما رخ داد، مثل سابق نیست که مثلا 2 هفته طول میکشه و عرض شود خدمتتون ویروس به اوج در جامعه میرسه 3 هفته طول میکشه. پیکای قبلی اینجوری بود. الان چه در مریض های خاص، یعنی میبینید همین خبرنگار محترمی که اخیراً فوت کردن، ایشون در بیمارستان امام خمینی یه ماسک داشت، شام رو هم خودش خورده بود. لحظه نگاریشو که ما نگاه میکردیم بعد به تدریج حالش خراب شده بود، ساعت 7 شامش خورده بود، 9:30 مجبور شده بودن تا 11 لوله گذاری تنفسی انجام بدن، بعد هم شده بود 3 دفعه ایست قلب تنفسی کردن، 5 صبح هم فوت کردن. من که یکی از اساتید دانشگاه هم شخصا بالا سرش بوده. مورد اولی هم که تو آب یک پیش اومد همین وضعیت رو داشت و هم در جامعه این اتفاق میفته.
ساخت 6 واکسن کرونا در دستور کار بنیاد برکت قرار گرفت. مدیر گروه تحقیقات واکسن بنیاد برکت گفت تولید ماهیانه بیش از 10 میلیون دوز واکسن را در بهار سال آینده پیش بینی کرده ایم. آقای جلیلی افزود 6 واکسن داریم که شامل واکسن غیر فعال، واکسن DNA، واکسن MRNR، سابیونیت، میزانشیم و واکسن سرخک است. وی گفت مرحله اول مطالعه انسانی یکی از این واکسن ها در حال اتمام است. مدارک واکسن DNA بیس احتمالاً تا چند روز دیگر تحویل وزارت بهداشت می شود، ضمن اینکه بقیه واکسن ها نیز در مرحله پیشبالینی هستند. و قاچاقچی بزرگ دارو دستگیر شد. رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت گفت اواخر مرداد امسال بود که خبری درباره مونتاژ و فروش قرص، پودر و آمپول‌های درمانی و مکمل ورزشی غیر مجاز در یک کارگاه صنعتی بزرگ در حوالی شهرک استقلال توسط افرادی که هیچ گونه تخصص و مجوزی برای انجام این فعالیت نداشتند دریافت کردیم. سرهنگ نادری افسود در بازرسی از انبار تمام افرادی که در این کارگاه مشغول به فعالیت مجرمانه بودند دستگیر شدند. در بازرسی از انبار بیش از 3000 قوطی و بسته خوراکی غذایی، 2,765,000 عدد قرص و کپسول تقویتی، بیش از 4000 عدد قوطی مکمل و پودر و هزاران عدد شیشه کوچک حاوی محلول مکمل کشف شد. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
دوست عزیز شنونده، لطفاً همراه ما باشید با گیوم باز گیوم بسته.
باز بنویس دو نقطه گیومه باز بزرگی گفته است.
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفهای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح کلاغ خاص راه رفتن کت را بیاموزد، راه رفتن خود را هم از یاد برد، با شما صحبت خواهند کرد. زبان کلید برقراری ارتباط است با آنان که دوستشان داریم.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
گام دومی که در بحث ادامه گفتگوها ما تأکید داریم روش، علاقه نشان دادن به صحبت هست. وقتی که میگیم به صحبت‌ها علاقه نشان بدیم، به طرف مقابل نشون میدیم که این موضوع برای ما حائز اهمیته. چجوری این کارو بکنیم که مشخص بشه علاقه نشون میدیم؟ یکی از مباحثی که وجود داره بازخورد دادنه. خب برای هممون اتفاق افتاده که نفر روبرو داره از مشکلاتش برای ما میگه، یا از یک ماجرایی داره تعریف میکنه که یک هیجانی تو صورت اون آدمه، چه هیجان غم، چه هیجان شادی، چه هیجان ترس، چه تعجب. و بعضی از ماها هستیم که خیلی پوکر فیس به این قضیه نگاه میکنیم، یعنی اصلا انگار که ما هیچ واکنشی نداریم. بازخورد دادن یعنی اینکه واکنش هایی نشون بدیم به طرف مقابل که اون بفهمه گفتگوی ما زنده است. یعنی چی کار بکنیم؟ یعنی اینکه وقتی که اخماش تو همه از تعریف یک خاطره، ما هم متناسب هیجان طرف مقابل اون رو همراهی بکنیم. وقتی که داره از یه موضوعی با ناراحتی حرف میزنه، ما نمیخواد همراهی کنیم، فوش بدیم به اون طرفی که داره این دربارش بد میگه، ولی حداقلش اینه که میتونیم رفتاری داشته باشیم که اون آدم برایش اینگونه تصور پیش نیاد که برای ما اصلا مهم نیست. حداقل میتونیم با نوع نگاهمون فضایی ایجاد بکنیم که به اون نفر این نکته رو بدیم که آقا من درکت میکنم، شاید نتونم کاری بکنم، ولی این قضیه رو لاجرم درک میکنم. پس بازخورد دادن هم در رفتار است، هم در رفتار بیرونی است، از طریق تکان دادن سر و حالا حرکت هایی از این دست، و هم در محتوای کلام.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
دوست داریم نظرتون رو درباره این برنامه بدانیم. اگر فرصت کردید و حوصله، به شماره 3102 لطفاً برامون پیام ارسال بفرمایید.
محمد محمدی، گزارشگر رادیو سلامت. و ضرب المثل امروز این که کلاغ اومد راه رفتن کپک رو یاد بگیره، راه رفتن خودش رو هم فراموش کرد. کجا کاربرد داره؟ معنیش چی میشه؟
میخواد پات بده جای پای کسی دیگه ای، از خودت بالاتر باشه، مثل اون باشی.
هر کی کار خودش انجام بده، نه مثلا کار کسی دیگه رو انجام بده. اگه اون انجام بده، راه رفتن خودش هم فراموش میکنه.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
یکی از جاهایی که در ادبیات کهن ما این ضرب المثل به کار رفته در واقع داستانی هست از عبدالرحمن جامی در کتاب هفت اورنگ خود. جامی میگه زاغی از آنجا که فراغی گزید، رخت خود از باغ به راغی کشید. یعنی کوچ کرد، از باغ به یک چمنزاری رفت. دید یکی عرصه به دامان کوه، عرصه ده مخزن پنهان کوه. یک عرصه ای رو در دامنه کوه دید که بسیار زیبا بود و در اون عرصه دامان کوه یک کبک زیبایی رو دید که زاغ عاشق راه و رفتار او شد. جامی این گونه توصیف میکنه که نادر کبکی به جمال تمام، شاهد آن روزه فیروز فام. از زیبایی های این زاغ و نوع حرکاتش بیان میکنه تا میرسه به اینجا که میگه تیز رو و تیز دو و تیز گام، خوش پرش و خوش روش و خوش خرام، هم حرکاتش متناسب به هم، هم خطواتش متقارب به هم. خطوات یعنی قدمها، قدمهای نزدیک به هم داشت. زاغ چو دید آن ره و رفتار را، وان روش و جنبش هموار را، با دلی از درد گرفتار او، رفت به شاگردی رفتار او. شروع کرد تقلید کردن از رفتار او، روش او، راه رفتن او. باز کشید از روش خیش پای، و از پی او کرد به تقلید جای. بر قدم او قدمی می کشید، و از قلم پا رقمی می کشید. در پیش القصه در آن مرغزار، رفت بر این قاعده روزی سه چار. عاقبت از خامی خود سوخته، رهروی کبک نیاموخته، یعنی روش راه رفتن کبک رو نیاموخته، کرد فراموش ره و رفتار خیش، ماند غرامت زده از کار خیش. همونطور که توجه فرمودید، گاهی اوقات عبارتی یا جمله‌ای از یک داستان یا شعر ضرب المثل میشه. درباره این ضرب المثل خلاصه‌ای از اون داستان به صورت ضرب المثل در آمده. کلاغ خواست راه رفتن کبک را بیاموزد، راه رفتن خودش را هم فراموش کرد. تا ضرب المثل دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنن. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. اگر ما یک فعل بازدارنده داشته باشیم، فعل بعدی اون باید مثبت باشه یا منفی؟ من مثال میزنم، توجه بفرمایید. قانون ما را ممنوع کرده است از اینکه در ساعت‌های مشخص وارد طرح ترافیک بشویم یا نشویم. درست اینه که بعد از افعال بازدارنده فعل بعدی باید مثبت بیاد، یعنی قانون ما را منع کرده است از اینکه در ساعت‌های مشخص وارد طرح ترافیک بشویم. وارد طرح ترافیک شدن رو ممنوع کرده، پس فعل بعدی باید مثبت بیاد. درست بنویسید.
پاسداشت زبان فارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
دوستان عزیز، ساعت 8:15 است. لطفاً همراه باشید با برنامه پاسخگو از رادیو سلامت.
پاسخگو. برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام فردگار یکتا، صبحتون بخیر باشه. برنامه پاسخگو رو آغاز میکنم. در این برنامه پاسخگو، در واحد ارتباطات پاسخگوی تلفن ها مجید ابراهیمی، هماهنگ کننده برنامه سمیه مقتصدی، صدا بردار حامد حجتی، تهیه کننده فاطمه بی‌تقصیر و من هم کیانا فرعی. در برنامه‌های پاسخگو قرار راجع به کرونا صحبت کنیم. سوالات مختلف خودتون رو در مورد کرونا میتونید از ما بپرسید. شماره تلفن 021-22-65-21-00. سامانه پیامکی 30102. در این برنامه پاسخگو قرار راجع به گوش و حلق و بینی و کووید 19 صحبت کنیم. سرفه ها، آبریزش بینی و علائمی که شاید شبیه علائم سرماخوردگی ها یا حساسیت های فصلی باشه. از دست رفتن حس بویایی و چشایی در اثر کرونا و ترمیم اون و بهبود اون. برای اینکه بتونیم در دوران کووید 19 علائم تنفسی راحت‌تری داشته باشیم، اگر سرفه‌های مداوم داریم، اگر تنگی نفس داریم، چه کاری باید انجام بدیم؟ شماره پیامکی ما 30102، شماره تلفن ما 021-22-65-21-03. برای اینکه سوالات خودتون رو در مورد کرونا بپرسید و به ویژه این برنامه راجع به گوش و حلق و بینی می‌خوایم صحبت کنیم و کرونا. اما قبل از اینکه صحبت رو شروع کنیم، بخشی رو به اتفاق بشنویم و بعد هم گفتگوی برنامه.
کرونا زنگ خطری که چندین ماه است به صدا در آمده است. ویروسی که همچنان در کوچه های شهر جولان می دهد و هر روز تعداد زیادی را به این بیماری مبتلا می کند. چند هشدار جدی برای شما سالمندان عزیز. دست هایتان را مکرر با آب و صابون به مدت حداقل 20 ثانیه بشویید. دهان، چشم، بینی و سر و صورت را با دستان آلوده لمس نکنید. دهان و بینیتان را هنگام عطسه یا سرفه با دستمال یک بار مصرف بپوشانید. اشیا و سطوحی را که اغلب لمس می کنید ضد عفونی کنید. در محیط های شلوغ و مهمانی های پر جمعیت و فضاهایی که جمعیت انبوهی حضور دارند شرکت نکنید و از ظروف شخصی خود استفاده نمایید.
پاسخگو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. K چنانچه سؤالی در خصوص بیماری کرونا دارید، میتونید در این برنامه مطرح کنید. برنامه پاسخگو رو دنبال کنید. برنامه برای پاسخ به پرسش‌های شما درباره ویروس کرونا.
قراره در این برنامه کرونا در این برنامه پاسخگو صحبت کنیم راجع به کرونا. علاوه بر این که راجع به کرونا قراره صحبت کنیم، قراره راجع به شنوایی هم صحبت کنیم، به ویژه در مورد کاهش شنوایی. و دکتر پدرام برقی که جراح و متخصص گوش حلق و بینی هستن، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران، مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر برقی سلام، صبحتون بخیر باشه، خوش اومدین به پاسخگو.
قربان شما، سلام خانم دکتر، انشالله که روز خوبی داشته باشیم برای شما، خدمتتون عرض کنم، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز. روز بسیار خوبی رو آرزو مندم و امیدوارم که صحبت امروز برای همگی انشالله مفید باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر برقی. دکتر برقی، قبل از این که راجع به کرونا صحبت کنیم که برحال صحبت متداوله، راجع به شنوایی و شما قبل از اینکه دقیقا گفتگو شروع بشه گفتین روز کاهش، درست میگم؟
امروز روز بین‌المللی کاهش شنوایی هست، بله. و به همین مناسبت خوبه که یه اشاره داشته باشیم به برنامه‌هایی که برای کنترل کاهش شنوایی در دنیا ایجاد شده و به هر حال پیشرفت‌هایی که در این زمینه هست که خب واقعاً جای امیدواریه و آدم خیلی خوشحال میشه که این پیشرفت‌ها رو در علم پزشکی ببینه.
آقای دکتر، در واقع حالا پیشرفته مثل کاشت حلزون و سایر کاری که انجام میشه شما مد نظر هست؟
بله بله کن.
بسیار خب، که در واقع حالا اصلا میتونه یه تحول در سرنوشت یک فرد داشته باشه که شنوایی رو برگردونیم.
بله
درست. بسیار،
من فکر کنم بد نباشه اشاره کنم به در حقیقت میزان کاهش شنوایی در بعد تولد. ما در از هر 1000 نوزاد زنده متولد شده بین 1 تا 3 تاشون، یعنی 1 تا 3 در 1000 بچه با کاهش شنوایی و یا ناشنوایی داریم که اینها نیازمند درمان مناسب هستند. یعنی اگر که ما درمانی مثلا کاشت حلزون رو نمی داشتیم، این بچه ها به جای اینکه تبدیل بشن به یک فردی که به هر حال داره معلولیت هست، تقریبا میشن بچه کرولال. اینها رو با درمان مناسب اگر در زمان مناسب انجام بشه، این بچه ها میتونن یک شنوایی نزدیک به طبیعی داشته باشن و از نعمت شنوایی که خب واقعا یکی از حسهای بسیار مهم هست در حقیقت بهره‌مند بشن و یه زندگی طبیعی رو داشته باشن، مدرسه طبیعی، آموزش طبیعی و رشد و فعالیت کاملا نرمال رو میتونن که تجربه کنن.
آقای دکتر، حالا بحث تولد شما مطرح کردیم، ولی بر اثر گذر سن و کم کم در واقع اضافه شدن سالها، همه خیلی از ما ممکنه کاهش شنوایی رو تجربه کنیم تحت عنوان پیرگوشی. در مورد اون هم حالا نوع سمک ها یا در واقع تفاوت هایی به وجود اومده، چون اون دیگه پیش رومون هست؟
بله، خدمتتون عرض کنم که کم شنوایی که با گذر سن اتفاق میفته عمدتا کم شنوایی های حسی عصبی هست که در سنین بالا معمولا ما میگیم در سنینش از 60 سال به بالا این در حقیقت نمود پیدا میکنه. البته اون چیزی رو که به اسم تغییرات شنوایی با سن اتفاق میفته از بعد به تولد، یعنی ما این پروسه پیرگوشی از زمان تولد شروع میشه. میدونیم ما گوشمون فرکانس 20 تا 20000 هرتز رو قابلیت شنیدن داره، با گذر زمان از بعد به تولد از اون فرکانس های بالا یعنی حدود 20000 هرتز اینها شروع میکنن کم شنوایی ایجاد شدن. در حدود سن 60 سالگی در اغلب افراد، حالا در بعضی از افراد ممکنه به خاطر مسائل ژنتیکی یا مسائل محیطی اینها زودتر اتفاق بیفته یا دیرتر، ولی معمولا در حدود سن 60 سال این کم شنوایی که از فرکانس های 20000 از بدو تولد شروع شده به فرکانس های گفتاری که حدود 4000 هرتز و پایین تر هست میرسه و باعث میشه که این کم شنوایی در فرد نمود عینی پیدا کنه و فرد معمولا متوجه اون بشه و خدمتتون عرض کنم که در ارتباطات اجتماعیش این کم شنوایی اختلال ایجاد کنه.
خب دکتر برقی، فکر کنم طرفداران بحث شنوایی و در واقع اینها خیلی زیاد هستن و از طریق پیامک 3100 همینجور پیامک های مختلف داره میاد، همچنین سوالات مربوط به انحراف بینی LCF گسترده است. در واقع حالا ما به احترام این شنوندگانی بخشی از سوالات رو من مطرح کنم، سریع از شما میپرسم، بخشی هم در مورد حالا سوالات کووید 19 رو هم خواهم پرسید. آقای دکتر، خانم بختیاری از تهران راجع به همین افت شنوایی در سالمندان سوال کرده و گفته که قابل معالجه است یا خیر، و اینکه خیلی هم گفتن چیکار کنیم شنواییمون رو تقویت کنیم، آیا میشه اصلا کاری کنیم دچار پیرگوشی نشیم؟
خدمتتون عرض کنم که این که بخوایم دچار پیرگوشی نشیم، نه، این یه پروسه طبیعی و فیزیولوژیکه. مثل اینه که بگیم مثلا فرض کن که شما پوستتون در سن 60 سالگی همون پوست سن 18 سالگی باشه، یه همچین چیزی امکان پذیر نیست. ولی خب این پروسه در همه پیرچشمی هم داریم و همه حس ها و بدن در حقیقت این پروسه رو تجربه میکنه. خب طبیعتا این در گوش هم اتفاق میفته، ولی میتونیم کارهایی بکنیم که این پروسه رو به تعویق بندازیم یا سیرش رو آهسته تر بکنیم. از تماس با خدمتتون عرض کنم صداهای بلند میشه پرهیز کرد و مطمئنن در تماس صداهای بلند بودن سیر و روند این اتفاق کاهش شنوایی رو در فرکانس های بالا رو تشدید میکنه. یه سری داروهایی هستند که برای گوش مضرن، برای گوش داخلی و حلزون، از اونها میشه پرهیز کرد تا جایی که امکان پذیر باشه. عمدتاً البته معروف ترینشون آنتیبیوتیک های گروه مایسین هستن، ولی خیلی داروهای دیگه هم هستن، داروهایی که خیلی به طور معمول و روزمره استفاده میشن. مثلا فرض میکنید، من چند تاشون مثال بزنم، قرص لاسیکس یا فورزاماید، یا مثلا فرض کنید حتی قرص آسپرین، قرص های ضد بارداری که خانوم ها استفاده میکنن، اینها همه میتونن. البته یادمون باشه مثلا فرض کنید آسپرین رو در حد دوزی که 80 میلی گرمی که روزانه استفاده میشه باعث این همچه اتفاق نمیشه، دوزهای خیلی بالاترش که برای بیماری روماتولوژیک ها استفاده میشه میتونه باعث این همچه کاری بکنه. و یا مثلا فرض کنید یه سری داروهای شیمی درمانی، اینا از اینها تا جایی که بشه اگه آدم پرهیز کنه در حقیقت میتونه سیر این داستان رو کمتر کنه. یه سری کارها هم به طور روزمره هست، مثلا فرض کنید پرهیز از استرس، فشارهای عصبی، خواب کافی خیلی موثره. خب و دیده شده کسانی که خواب کافی ندارن میتونن که یه افت شنوایی رو مخصوصا در فرکانس های بالا داشته باشن. عملا هر چیزی که سیستم دفاع و ترمیم بدن رو ضعیف کنه و سیستم دفاع رو کاهش بده میتونه که باعث ایجاد کاهش شنوایی بشه. عملا کاهش شنوایی که در گوش داخلی اتفاق میفته به علت وجود رادیکال های آزادی هست که به دلایل مختلف در گوش ایجاد میشه، مثل همین صدا یا مواد شیمیایی، مواد سمی که ما روزمره مثل مواد نگهدارنده اینها استفاده میکنیم، اینا همه میتونن روی شنوایی اثر بذارن. من میخاطر پرهیز از اون دانش عملا یه زندگی سالم داشتند، شما تغذیه سالم، خواب خوب، ورزش، سلامتی کلی میتونه این سیر و روند رو کاهش بده و به هر حال شنوایی رو برای مدت طولانی تری برای ما داشته باشیم.
بسیار خب، این هم در مورد
درمان هم بله. که بله درمان هم که پرسیده بودین، خدمتتون عرض کنم که باید بدونیم که در حال حاضر درمانی که برای کاهش شنوایی در سنین بالا وجود داره عمدتاً سمعکه. ما سمعک های قابل کاشت هم داریم، یعنی سمعک هایی هستن که شما با جراحی داخل گوش کاشته میشه و خدمتتون عرض کنم که حالا بعضیشون هستن که کاملا میرن داخل گوش و بعضی هستن که یه قسمتش داخل یه قسمتش بیرون، ولی باید بدونیم این تکنولوژی هنوز